و بعض من هم به عنوان یک مصرف کننده و یک مشتری در بازار باهاش مواجه شدم، این که این ظروف گاهن با بسته‌بندی هایی میبینم در بازار که اصلا طراحی و رنگامیزی خوبی ندارن و زیبایی کمتری دارن به نسبت آنچه که در اون بسته‌بندی قرار گرفته.
درسته. ببینید البته بسته‌بندی خوب هم توی بازار وجود داره، به ویژه تو سالهای اخیر خیلی تو این قضیه اتفاقای خوبی افتاده، بسته‌بندی های خیلی بهتر و شکیلتر به بازار اومده، ولی معمولا مصرف کننده ایرانی که مراجعه میکنه وقتی میخواد کالای ایرانی بخره توقعش اینه که اختلافش خیلی با قیمت خارجی زیاد باشه و خیلی پایین تر باشه و لذا تولید کننده رو محدود میکنه به خاطر اینکه مجبور تولید کننده ایرانی با قیمت خیلی پایین تر از خارجی بفروشه کالاش رو.
تأثیر قیمت بسته‌بندی در کل کالا چند درصد هست؟
من فکر نمیکنم بیش از 10-15% باشه.
کمتر از 10% باید باشه. مثلا اگه شما یک مجموعه ای از ظروف نچسب رو در یک بسته‌بندی خریداری بکنین، من فکر میکنم بسته‌بندیش یه چیزی حول و حوش مثلا حدود 4-5 هزار، اما مجموعه اون ظروفی که در اون قرار میگیره قیمت چقدره؟ یه بسته‌ای که شامل مثلا 8 یا 9 قطعه ظروف نچسب هست حدوداً چقدر قیمتش هست؟
الان ما داریم ایرانیش رو از 70-80 هزار تومان حد اکثر 200 هزار تومان.
تا 200 هزار تومان. پس میتونه یک بسته‌بندی بهتری براش در نظر گرفته بشه؟
میتونه. عرض کردم تو خیلی از کارخانه‌های ایرانی اتفاق افتاده، بسته‌بندی‌هاشون به شدت تغییر کرده.
بله. خب حالا موارد دیگری که مطرح میشه در مورد ظروف نچسب، اون گزارشی که در ابتدای برنامه شنیدیم واقعا تکان دهنده بود، اینکه 24 میلیون اشتغال برای این ظروف در دنیا وجود داره و ما در داخل کشور 200 واحد تولیدی داریم که حدود 10 هزار نفر رو به کار گرفتن. یعنی اگر ما بیایم مصرف کننده این ظروف با کیفیت ایرانی باشیم، تونه این رقم خیلی تغییر بکنه. چقدر شما فکر میکنین که آقای نصیری ما این 10 هزار نفر رو مثلا اگر تعداد واحدهای تولیدیمون رو به 2 برابر افزایش بدیم، یا اینکه توسعه کار داشته باشن؟ فکر میکنم حتما ما در تمام صنایع ظرفیت خالی تو همون واحدهای تولیدی هم داریم.
قطعا همینطوره. بله. من خودم جدا بحث اتحادیه به عنوان یک تولید کننده عرض میکنم که شاید خیلی مشکلات جزئی دارم، حتی تحصیلات و چیزهای دیگه هم نمیخوام. فکر میکنم که اگر یک ذره این مشکلات حل بشه میتونم ظرف مثلا چند ماه آینده نیروهای کارم رو به 2 برابر افزایش بدم.
و تولیدتون رو به چقدر میتونین افزایش بدین؟
قطعا بیش از دو برابر
میتونه. چون به هر حال یه سری هزینه های سربار برای تولید کننده ها وجود داره که شما چه مثلا 10 هزار قطعه تولید بکنین چه مثلا 100 هزار قطعه، اون وجود داره. شما مکانی دارین، یه سری نیروهای ثابت دارین، پرسنلی که در هر حال حقوقشون رو باید از شما دریافت بکنن. حالا اگه شما تولیدتون رو به 2 یا 2.5 برابر یا 3 برابر افزایش بدین، مسلما هزینه تمام شده اون کالا برای شما بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. پس من و شمای ایرانی باید دقت بکنیم که حمایت بکنیم از تولید کننده، همونطور که انتظار داریم تولید کننده حمایت بکنه از مصرف کننده. تولید کننده هایی که از مصرف کننده حمایت میکنند در طی این سالها تندیسی بهشون تعلق میگیره، یک کار نمادین هست به عنوان اینکه به هر حال اینها حامی مصرف کننده هستن و این تندیس بهشون داده میشه، اما نشون دهنده کار قشنگشونه که از مصرف کننده خودشون حمایت میکنن و ترویج میکنن استفاده از کالای خودشون رو به میزان بیشتر برای به هر حال دیگر مصرف کنندگانی که آشنا نیستن با این کار. یعنی فکر بکنین اگر یه تولید کننده خدمات پس از فروش خوبی داشته باشه، مشتری خودش رو تکریم بکنه، احترام بکنه، بهش توجه بکنه، اگر شکایتی بهش رسید خوب پیگیری بکنه، اینکه کالا رو براش تعویض بکنه یا تعمیر بکنه به موقع، ازش عذرخواهی بکنه برای اتفاقی که افتاده، چه تأثیر مثبتی تو ذهن اون مصرف کننده باقی میذاره و 100% اون مصرف کننده به چند نفر دیگه خواهد گفت که یه همچین اتفاقی برای من افتاد و من خیلی راضی هستم از این تولید کننده‌ای که از من حمایت کرده. با یکی دیگر از حامیان مصرف کنندگان آشنا میشویم.
در مراسمی از نمایندگان گروه های واحد های صنعتی و تولیدی تجلیل شد.
کالای ایرانی، برند ایرانی، برترین های ایرانی، برترین ها.
مجید پورعطار هستم، نایب رئیس انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران. خیلی خوشحال هستم که عنوان مدیر عامل شرکت آلومینیوم ایران یا همان ایرالکو به عنوان نخستین تولید کننده شمش و انواع آلیاژهای آلومینیوم در خدمت برنامه رادیو اقتصاد هستم. شرکتی که نزدیک به 50 سال از آغاز فعالیتش سپری میشه و مفتخر هست که دارای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کننده هستش و انواع اقسام گواهینامه هایی که از مراجع معتبر داخلی و بین المللی دریافت کرد.
در برترین های امروز سراغ شرکتی رفتیم که دارای استانداردهای تولید آلومینیوم، اشتغال بیش از 4000 نفر به صورت مستقیم و 250000 نفر به صورت غیر مستقیم داره و نخستین تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران و خاورمیانه گوشه ای از افتخاراتشه. پرسیدم جناب آقای پور عطار، مدیر عامل محترم این شرکت، چه ملاک و معیاری باید باشه که یک واحد تولیدی مثل شما صاحب تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده بشه؟
به طور کلی ایران در تولید فلز آلومینیوم دارای مزیت هست. مزیتش هم مزیت پایه هست، چون سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده فلز آلومینیوم رو انرژی تشکیل میده و ما هم در رنکینگ انرژی دنیا مجموع ذخایر هیدروکربن مقام نخست رو داریم. نکته دوم، هر شرکت یا هر بنگاه دیگری برای موفقیت و ماندن در بازار حتما باید چند تا محور اساسی و برنامه مهم رو در دستور کار داشته باشه. اولیش جلب رضایت ذینفعان هستش. نکته دوم، تعامل سازنده با جامعه و دولت هست در تولید اقتصادی و پاک. مسئله سوم، رقابت پذیری هستش. ما سعی کردیم در همین محورها حول همین برنامه حرکت بکنیم و خوشبختانه توفیقات خوبی هم به دست آوردیم.
از خط تولیدشون پرسیدم که چقدر به روز بودن خط تولید، تولید محصول با کیفیت براتون مهمه؟
محصولی که ما الان تولید میکنیم محصول مورد پذیرش بورس فلزات لندن هستش و شمشای خالص ما از اعتبار ویژه‌ای در بازارهای جهانی برخوردار هست. همین حالا هم در شرایط کنونی بیش از یک سوم از تولید شمشمون رو به بازارهای هدف صادر میکنیم.
کجا؟
اروپا هستش، آسیای میانه هستش، ترکیه به خصوص هست، چین هست، تایوان هست، دبی هست، هند هست و کشورهای مختلف. ما در حال حاضر دو خط تولید آلومینیوم داریم که یک خط 200 کیلو آمپر هستش که خط جدید تلقی میشه و یک خط 68 کیلو آمپر موسوم به خط قدیم. ما در یک سال گذشته از سه خط قدیمی موجود یک خط رو کامل بین سازی و نوسازی کردیم. امروز که عراق هستیم اومدیم برای خارج کردن نیمه دیگر یکی از خطوط که نیمه قبلیش هم تابستون از مدار خارج کرده بودیم. بنابراین از سه خط دو خط دیگه خطوط قدیمی دیگه موجود نیستن. نکته قابل توجه این هستش که در خطوط جدید هم با کاهش مصرف انرژی و کاهش مصرف مواد اولیه رو رسیدیم و هم اندکی افزایش تولید و از همه مهمتر بهبود شرایط کار.
و در کلام آخر مثل همیشه ازشون پرسیدم که چه کنیم که کالایی با کیفیت ایرانی مورد استقبال قرار بگیره، مصرف کننده ها چه کنند و تولید کننده ها چه اقداماتی رو باید انجام بدن. با هم بشنویم.
باید دو تا نکته رو توجه بکنیم. یکی این که باید قیمت رقابتی داشته باشه و کیفیت محصول. این دو مسئله قیمت و کیفیت بسیار حائز اهمیت هستش. مصرف کننده ایرانی اگر ببینه که تولید کننده ایرانی محصولش رو با قیمت و کیفیت رقابتی بازار عرضه میکنه، گرایش پیدا میکنه به مصرف داخل. همین الان هم محصولات ایرانی که برند هستن از کیفیت بالایی برخوردار هستش در کشور داره تولید میشه، مصرف کننده ما زمان خرید ترجیح میده که این محصول رو از محصول ایرانی رو بخره. بنابراین باید بنگاه ها، شرکت ها تلاش بکنن، دولت هم حمایت بکنه، سیستم بانکی حمایت بکنن، مرکز دانشگاهی و پژوهشی کمک بکنن برای این تحقق این دوتا موضوع، یکی افزایش کیفیت و دو کاهش قیمت تمام شده. در واقع شاه بیت این قضیه مدیریت هستش. ما باید مدیریت تولید محصول در بنگاه ها رو هدایت بکنیم به این سمت که محصول با کیفیت با قیمت تمام شده مناسب وارد بازار بکنه. یه فرهنگ جامعه کار بشه که در شرایط مساوی، حتی در یک شرایط قابل قبول و در یک تفاوت قابل قبول، باز هم فرهنگ استفاده از محصول ایرانی جا بیفته، چون برای کارگر ایرانی شغل ایجاد میکنه، برای کشور و سرزمین خودمون ثروت تولید میکنه. چقدر ما از تریبون هایی که داریم و چقدر از برنامه هایی که داریم، چقدر از کاری که انجام شده در حوزه فرهنگ برای این صرف شده، چی دادیم که چی میخوایم؟
با ما در برترین ها در کالای ایرانی بمانید. Oh,
صحبت‌هایی که از دل تولید کنندگان برمیاد قاعدتاً بر دل مصرف کنندگان میشینه. امیدواریم که بر دل مسئولین هم بشینه و رعایت بکنن حمایت از تولید کنندگان محترم رو که با زحمت زیاد در این وضعیت اقتصادی به کار تولید اشتغال دارن و اشتغال هم ایجاد میکنن برای دیگر عزیزانی که در داخل کشور زندگی میکنن. اونها هستن که باعث بالا رفتن سطح رفاه میتونن بشن و افزایش کیفیت، کاهش قیمت رو در دستور کار خودشون دارن که این نکته بسیار مهمی است. یعنی اگر بحث رقابت توی حالا بازارهای صادراتی یا بازارهای داخلی مطرح میشه، چیزی که میتونه راهگشا باشه همینه دیگه، یعنی کیفیت بالا بره و کاهش قیمت تمام شده رو ما در تولیدمون داشته باشیم که بتونه اون رقابت سالم رو در بازار ایجاد بکنه. جناب آقای نصیری میفرمایند که چقدر ما میتونیم، چقدر جا داریم برای اینکه کیفیت رو افزایش بدیم و قیمت تمام شدهمون رو پایین بیاریم برای اینکه بتونیم رقابت بهتری داشته باشیم.
قطعا نیاز به این آسیب شناسی داریم که چرا قیمت تموم شده ما بیشتر از بعضی از رقبا و یا کشورهایی که به هر حال صادرات بیشتری رو نسبت به ما دارن.
بله.
اگر اونها رو پیدا بکنیم و رفع بکنیم، قطعا میتونیم ما هم یه صادر کننده موفق باشیم، میتونیم صادر بکنیم.
یعنی رقبای ما مثلا در بازار عراق و افغانستان که شما اشاره فرمودین ظروف نچسب این بازارها صادر میشه یا بعضی از کشورهای آسیای میانه، چه کسانی هستن، کدوم کشورها هستن که تو این زمینه رقیب ما محسوب میشن؟
بزرگترین رقبا میتونن به چین و ترکیه اشاره بکنیم که دو تا رقیب اصلی هستن تو بازار عراق.
چین و ترکیه.
بله.
خب محصولات اونها چه تفاوتی با محصولات ایرانی داره؟
ببینید چینی ها که واقعا به لحاظ قیمت رقابت میتونن بکنن تو کشورهای دیگه، چینی ها به هر حال از تولید خیلی بزرگ و خیلی وسیع و گسترده برخوردارن، یعنی حجم کالایی که اونا تولید میکنن قابل مقایسه با ما نیست و یکی از مشکلات صادرات ما قطعا همین هست که ما تولید کننده هامون تولید کننده های کوچیک، کارخونه هامون کارخونه های کوچیکن و تولید هامون تولید های خیلی زیاد نیست.
بله. خب ببینید این الگوهایی رو چینی ها دارن استفاده میکنن، البته اونها مردم بسیار پرکاری هستن، معروفن به اینکه راندمان کارشون خیلی بالا هست. خب درسته، چرا ما نمیتونیم از این الگوها استفاده بکنیم در بهتر کردن تولیدمون و پایین آوردن قیمت تمام شدهمون؟
بله، من یه چیز کلیتایی رو بگم، شاید باید تا آخر جلسه میگفتم ولی الان خدمتتون عرض میکنم که الان یک فرصت به وجود اومده، یعنی یک فرصت تقریبا میشه گفتش که همگانی.
بله.
همه رادیو، تلویزیون، نمیدونم رسانه ها، مسئولین، همه دارن به هر حال شعار حمایت از تولید رو میدن.
بله.
و استمرار این فقط منوط به این هستش که مصرف کننده درک صحیح از این مسئله داشته باشه که به هر حال وقتی کالای ایرانی میخره پولش رو درون خانواده هزینه میکنه. هزینه کردن درون خانواده امکان بازگشت پول به خودش رو داره، ولی هزینه کردن بیرون از این خانواده یعنی که رفت پول دیگه بر نمیگرده. و تولید کننده هم باید یک درک صحیح از این شرایط داشته باشه، یه فرصتی به هر حال تاریخی براش به وجود اومده، حتی اگر الان سود نکنه سود کم بخوره، ولی این فرصت رو نباید از دست بده که جا بندازه این مطلب رو که کالای ایرانی میتونه جای کالای خارج رو پر بکنه. باید قیمتش رو درست بده، کیفیتش رو قطعا باید روش دقت بیشتری نسبت به قبل بکنه.
بله.
تلاش بکنیم که این اتفاق ان شاءالله هر چه زودتر بیفته، هم مردم ما کالای داخلی مصرف کنن، هم تولید کننده مثلا به بازارهای بیرون فکر بکنه.
بله. خب نکته خیلی خوبی رو آقای نصیری اشاره کردن، این که واقعا ما در جامعه خودمون یک خانواده هستیم، یعنی ایرانی ها همه یک خانواده هستن که برای مصلحت همدیگه باید تلاش بکنه و برای مصلحت خودمون، آنچه که به خودمون هم کمک خواهد کرد استفاده از محصولات ایرانی است و ارزش افزوده اون به خودمون برمیگرده، رفاهیاتش به خودمون برمیگرده و استفاده از کالای ایرانی کمک میکنه به اینکه برای فرزند من و شما اشتغال بهتری ایجاد بشه، تولید ناخالص ملیمون بالا بره، اون سرانه درآمدمون بالا بره و خیلی مسائل دیگه که حالا متخصصین در زمینه اقتصاد همیشه به این موارد اشاره میکنن. کافیه که ما دقت کافی به این موضوع رو داشته باشیم. 22-65-25-25 شماره تلفن ماست که دوست داریم از طریق این تلفن با صدای خودتون پیام‌هاتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونیم و 30,036-37 سامانه پیام کوتاه برنامه کالای ایرانی که اگر پیمک بزنین همینجا پیمک های شما دیده میشه و انشالله در فرصت مناسب خونده میشه. در مورد ظروف نچسب صحبت میکنیم، ظروفی که در منزل من و شما حتما وجود داره چند تا از این ظروف و معلوم نیست ایرانیه یا نه. اگر ایرانی هست به ما بگین. چند تا از دوستان بر ما پیمک فرستادن و این موضوع رو یادآوری کردن. خیلی خوبه که ما مشکلات این گونه تولیدات رو هم به دیگران یادآور بشیم و بهشون بگیم که این کالا رو من خریدم. مثل دوستی که 912-08-2905 برای ما نوشتن، گفتن تفلان های متفرقه اونقدر توی بازار زیادن که خریدار گیج و گنگ میشه، ای کاش اینا از بازار جمع میشد. من خودم حدود 4 ساله یک سرویس ایرانی خریدم و تا الان دارم ازش استفاده میکنم. فقط جنس دسته های اون قابلمه ها خوب نبوده و اما ذره از تفلونش از بین نرفته. یعنی ما باید به تولید کننده این بازخورد رو بدیم که من از کالای شما استفاده کردم، جنسش خوب بوده، اما مثلا دسته هاش خوب نبوده، یا در مورد بسته بندی یا در مورد نکات دیگری که میتونه در مورد اینها مورد توجه باشه. رنگشون مثلا خوب نبوده، طراحیشون خوب نبوده، این ایرادو داشته. وقتی که یک کالا از یک نظری قوت داره، بقیه معایبش رو هم برطرف بکنیم که تبدیل بشه به یک کالای با کیفیت و خوب ایرانی.
ایرانی، ایرانی بخر. اینجا فرصتی است برای تبلیغ کالای شما. فقط کافی است با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 30098 98. سامانه پیامک رادیو اقتصاد 30036 37. تلفن رادیو اقتصاد جهت دریافت پیام های شما 2265 25 25. هر ایرانی یک کالای ایرانی.
دوستان عزیز شنونده، در کالای ایرانی امروز بخش دوم اومدیم با یکی از فروشندگان دیگه صحبت کنیم. وقتی من وارد اینجا شدم، البته نمونه‌های ایرانی هم می‌بینم اما خارجی هم هست، منتهی مرتب تفلونی که آقای فروشنده میگه به ترجیح مشتری من اینجا می‌فروشم خارجیه. سلام.
سلام.
چرا خارجی؟
مردم ایرانی زیاد نمی‌خرن.
چرا نمی‌خرن؟
شبن ایرانیه میگن خارجی چی داری؟
این نشأت گرفته از کجاست؟
جنس بد، بعضی جنسی که کیفیت نداره، جنس ایرانی که کیفیتش مثل خارجی ها نیستش، دید مردم خرابه نسبت بهشون.
تو لوازم خانگی چند ساله که فروشنده هستی؟
12 سال.
تو این 12 سال شما تفلون با کیفیت ایرانی ندیدین؟
داشتیم، کیفیتش اولا خوب بود، بعدش کیفیتش اومد پایین.
خب فکر میکنید که این نقص از تولید کننده است یا نقص از اون تفکر و فرهنگی که جا افتاده که همیشه موقع همسایه قاضی و ایرانی نه. هر چقدر با کیفیت باشه باز به پای خارجی نمیرسه و اگر ایرانی بخریم کس شنه و کلاس نداره.
نه اینا نیستش. ببینین اولش مردم خریدن، استقبال کردن، ولی وقتی که کیفیت میاد پایین دیگه مردم سراغشون نمیان.
اون ایرانی هایی که می آوردید به لحاظ قیمت، کیفیت، بسته‌بندی، طراحی، نوع به پای نمونه خارجیش میرسید قابل رقابت بود؟
بله، خوشبختانه الان بسته‌بندی‌هاشون خوب شده، کیفیتش خوب شده.
الان با من یه مغازه پایین‌تر گفت بسته‌بندی مناسبی نداره ایرانی.
نه همین قدیم ایرانی میزد، کیفیتش، کارتونش، اینا واقعا مثل همون ایتالیایی بودش. قیمتش هم خیلی بهتر بود، مردم بهتر می‌خریدن. وقتی که میاد چند سال میگذره کیفیتش میاد پایین، مطمئناً دیگه نمیان دنبالش مردم. میرن جای دیگه جایگزین، میرن جنس چینی می‌خرن. جنس چینی هم قیمتش پایین‌تر از ایرانی هم میفته، میبینن کیفیتش هم بهتره، میرن سراغ اون. همین میشه که صنعتشون بیشتر رشد میکنه.
درسته. درود بر شما شنوندگان عزیز. صحبت ها رو با هم شنیدیم. چه اتفاقی باید بیفته در صنعت تفلون ما که قفسه هایی که الان تفلون های خارجی رو به خودش اختصاص داده بشه تفلون و لوازم خانگی ایرانی؟
متشکرم از خانم علاقه من که این گزارش رو تهیه کرده بودن و به نکته خیلی خوب اشاره کردن. حالا از آقای نصیری میپرسیم که واقعا اینطوره اگر یک تولید کننده کالایی رو به بازار عرضه میکنه، کیفیت مناسبی داره، بعد از اینکه از اون کالا استقبال میشه، ممکنه کیفیت کالاش رو پایین بیاره؟
بله، این اتفاق ممکنه بیفته. یکی از دلایلش این هست که بعضی مواقع ما تو بعضی از بازارها امکان این که افزایش قیمت داشته باشیم نداریم. مثل امروز که مواد اولیه با نرخ ارز به شدت قیمتش تغییر کرده و تأثیر مستقیم میذاره توی تولید، ولی امکانی که توی بازار ما کالام رو گرون کنیم وجود نداره. تو رکود بازار هستیم، شرایط سختیه برای تولید کننده، لذا مجبور قیمت قدیمش رو حفظ بکنه ولی با مواد اولیه بسیار گرونتر. ممکنه بعضی خودشون رو ناچار ببینن به اینکه از یه چیزی کم بذارن، ولی این عمومیت نداره. قطعا همه این کار رو نمی کنن و من همینجا باز عرض می کنم خدمت و همکاران تولید کننده که امروز رو توی تعاریف محصول علم کلاسیک بازاریابی امروز به اصل همدلی می زارن. یعنی ما اگر بخوایم یه تولید کننده موفقی باشیم باید به این نکته که امروز اصل همدلیه حتما توجه بکنیم و تمام منافع مصرف کننده رو در نظر بگیریم تو تولید.
بله، یکی از دوستان برام پیامک فرستادن 919-670-78، گفتن یک سرویس 12 پارچه داریم 160,000، یک سرویس هم دارم 900,000، جفتش رو هم میگن که جنسش تفلونه، نمیشه که با این حال ما ایرانی خرید میکنیم. خیلی ازتون ممنونیم که این نکته رو گفتید. این اختلاف قیمتی که بعضا در بازار وجود داره آقای نصیری به چه دلیل هست؟
قیمت دومی که فرمودن، هیچ تفلون ایرانی وجود نداره با این قیمت، یعنی قطعا اون چیز حتی چینی هم وجود نداره. معمولا حالا به درست یا به هر حال با به غلط نمیدونم باید بگن که این محصول اروپایی یا نمیدونم کجایی میتونن با این قیمت بفروشن، ولی قطعا محصول ایرانی این قیمت رو نداره.
یکی دیگه از دوستان 911-787-818 برما نوشتن که پوشش ظروف نچسب اگر جدا شده با غذا مخلوط شود چه اتفاق میفته؟ ظرفایی که پوشش نداشته باشند آیا مجاز هستن برای پخت و پز یا نه؟
ظرفایی بدون پوشش چه ظروف دیگه به جز تفلون حتما مجازن، ولی خود تفلون عمر مفیدش رو معمولا 2 سال در نظر میگیرن. وقتی جدا شد قطعا تعمیرش صلاح نیست، بازسازیش اصلا بهداشتی نیست، حتما باید بذارنش کنار، ولی حداقل 2 سال تفلون میتونه کار بکنه و بعد این اتفاق میفته.
خب اگر که شما یه ظرف تفلون داشته باشه، حالا بنا به استفاده‌ای که از اون کردین احساس میکنید که سالمه، هیچ خط و خشی نداره و قطعی از تفلونش جدا نشده، اون ظرف قابل استفاده است؟
بله، مشکل نداره،
مشکلی براش ایجاد. بعضی از پوشش های این ظرف ها هستن که حالت ساییده شده پیدا میکنن، نه اینکه کنده شده باشن، اونها چطور؟
بازم مشکل نداره،
بازم مشکل ایجاد نمیکنه. حالا این نکته که توی صحبت های این دوستمون بود از طریق پیامک برام ارسال کرده بودن، ما بعضا میبینیم که بعضی ادعا میکنن که ظرفاتون رو به ما بدین، ما یک پوشش تفلون مناسب روی اون برای شما ایجاد میکنه و تبدیلش میکنه به یه ظرف نو. آیا این اصلا امکان پذیره، مجاز هست؟
ببینید، یک ظرف برای اینکه روش پوشش تفلون داده بشه کلی عملیات قبل از تفلون نیاز داره.
بله،
حالا سندلاست میکنن، پرایمر میزنن، کارهای مختلفی انجام میشه که تو کارگاه‌های کوچیک یا اون مغازه‌هایی که این تفلون رو میگیرن بازسازی کنن، یا براشون امکان این وجود نداره که این کارها رو انجام بدن، یا اصلا توجیه نداره که به خاطر یه دونه ظرف دو تا ظرف این کار رو انجام بدن. کارخونه که انبوه تولید میکنه، من فکر میکنم نوش قیمتش ارزونتر از این تعمیر این در بیاد.
بله، یکی از دوستان 912-1941 گفتن متاسفانه تولید کننده ما به بازار دنیا متصل نیست، ما چطور میتونیم موفق بشیم؟
به هر حال تولید کننده های ما معمولا تولید کننده های کوچکی هستن.
بله،
باید به هر حال یک جایی از این دوستان حمایت بکنه، باید یک اتفاق بیفته، مثل اون نمایشگاهی که من گفتم باید تبلیغ بکنه. بله، تر ایجابیان و راهکارهای این مدلی. به هر حال هر تولید کننده به تنهایی خیلی کار سختیه براش که به بازارهای بیرون فکر بکنه، چون فقط کافیه که یک سفر بخواد به یک کشور سفر بکنه، خب یه هزینه سنگین براش داره، دعوت بکنه، به هر حال اینا هزینه داره برای تولید کننده.
بله،
ولی مجموع این تولید کننده ها رو اگر یک سازمان، یک که مرکز توسعه صادرات هم داریم و نقش بسیار به صدق بزرگی رو اونا میتونن ایفا بکنن، کمک بکنن که ما صادرات بکنیم.
یکی دیگه از دوستان، من خواهش میکنم از شما دوستان خوب شنونده، نامتون رو در پیمکتون حتما ذکر بکنین که من با شماره شما رو خطاب نکنم، بلکه به اسم شما رو به عنوان یکی از همراهان خوب کالای ایرانی نام ببرم. نوشتن که ملت ایران در ساخت و تولید به نظر من در دنیا حرف اول رو میزنن، اگه مدیریت درست باشه. امروز که از ظرف نچسب صحبت میشه، ما میتونیم خودمون در کشور ظرفی بسازیم که ترکیه و چین هم نتونن همانند اون رو بسازن و مصرف بکنیم اگر بگذارن. خب اگر که برها ما تلاش بکنیم برای یه تولید بهتر کالاهای داخل و مصرف کننده های ما هم هوشیار باشن نسبت به مصرف کالاهای داخلی و بدونن چه مزایایی برای اونها خواهد داشت، حتما تولید کننده ها موفق میشن و بازار بهتری رو هم در ایران هم در کشورهای دیگه خواهیم داشت. حیفم یه دیگه نکته رو اشاره نکنم، اون هم تولیدات زیرپله‌ای به اصطلاح هست که ممکن از مواد غیر استاندارد در تولید ظروف نچسب استفاده بشه. آقای نصیری ممکن خیلی کوتاه بفرمایید که چقدر ما از این تولیدات داریم و چجوری میتونیم بفهمیم که وقتی تو بازار هستیم این ظروف واقعا استاندارد هستن یا نیستن؟
بحث استاندارد رو بخوام که به هر حال با مارک استاندارد و سرتیفیکاتی دارن، به هر حال اونها رو میتونیم بفهمیم که استاندارد یا نداره، ولی هست. من حجمش رو نمیدونم، ولی قطعا حجم وسیعی از تولیدات این شکلی داخل بازار ما وجود داره و حتی بزرگترین آسیب رو به صادرات ما همین تولیدات زیرپله‌ای میزنن، به دلیل اینکه مشتریای خارجی که از عراق افغانستان به ایران میان بیشتر به دنبال این هستن که کالای ارزان بخرن و خب اینا به دلیل اینکه کیفیت ندارن کالای ارزان تولید میکنن میفروشن، ولی در دراز مدت این بازار ماست که از دست میده، نه بازار این آقایی که زیر پله تولید کرده. اونا با فروش این کالا با صادرات این کالا کالای ایرانی رو به طور کل با مشکل مواجه میکنن.
اینکه در بازار گفته میشه بعضی از ظروف گرانیتی ان، سرامیکی ان، چدنی ان، اینها چه توضیحی میتونیم برای شنونده ها داشته باشیم در مورد این ظروف؟
عرض کنم کوتاه خدمتتون بگم که گرانیت همون تفلونه، شاید تفلون شکل مرده برخواب جدید تر مرغوب تر، ولی تفاوت عمده شاید تو بحث نوع رنگ و حالت ظاهری گرانیت هست. سرامیک اون نیاز ماست، یعنی ما اگر نیاز به این داریم که نچسبه بهتر از تفلون پیدا نمی کنیم. سرامیک بیشتر شاید از باب این که خش نیفته، خط نیفته، یه مقاومت بیشتری رو از تفلون داشته باشه، ولی سرامیک تو دراز مدت عمر خیلی کوتاه‌تری رو از تفلون داره، یعنی حتی بدون اینکه استفاده کنی ممکنه چسبنده بشه به بله. زمان چسبنده خواهد شد.
بله بحث چدن
هم که اصلا وجود نداره، به غلط تو بازار ما عرف شده اون چی رو که بهش میگن ظروف چدن، اونها هم آلومینیوم هست، نحوه تولید اونها با اون ظروف قبلی که ما بهش میگفتیم تفلون تفاوت میکنه، اونها رو با پرس تولید میکنن، اینها رو با دستگاه های تزریق تولید میکنن، ولی مواد اصلی تشکیل دهنده هر دوشون هم فلز هر دوشون آلومینیوم هست، هم مواد داخلش میتونه همشون تفلون باشه.
خیلی متشکرم آقای نصیری از حضور شما در برنامه و توضیحات خوبی که برای ما و شنونده های محترم داشتید.
سلامت باشین، منم ممنونم، سپاسگزارم از شما همکارتون، امیدوارم که انشالله هرچه بیشتر و زودتر هم مردم ما هم تولید کننده های ما به این تفاهم و همدلی برسن که کالای ایرانی رو بتونیم مصرف کنیم.
انشالله. از شما سپاسگزارم و شما خداحافظ میکنم. خدا نگهدارتون.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار